در فضای مجازی کمکی به کاهش التهاب بازار نکرده است.
قیمت ها از آگهی ها عملا هیچ کمکی به بازار نکرد. ادعایی که می شد که این اعلام قیمت ها عاملی بر التهابات در بازار هستش.
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن:
عملا در دوره‌ای که این اتفاق افتاده ثابت نشده. برای مثال در بازار مسکن اردیبهشت همین امسال میانگین قیمت در تهران بود 17 میلیون تومان حدودا متوسط. به نوعی آزاد شده قیمت شده حدود 27 میلیون تومان. یعنی 58% قیمت از اردیبهشت بالاتره با وجود که اصلا قیمتایی موجود نبود. در حالی که همه اردیبهشت 99 رو با اردیبهشت 98 اگر مقایسه کنی افزایش قیمت ها اون موقع در یه دوره 12 ماهه بوده 34% که قیمت ها درج میشده. پس قیمت ها درج شده یک سال 34%، 8 ماه درج نشده 58%. بنابراین گزاره‌ای وجود نداره که ثابت کنه که درج قیمت ها میتونه کمک کنه.
در حوزه خودرو ما به کسانی که قیمت بالاتر از بازار ارائه میکنند اجازه نشر آگهی نمیدهیم.
خودمون قیمت رو کشف میکنیم، یک سری افراد رو استخدام میکنیم، وظیفه ای نداریم، میرن در شماره گذاری ها در بازار قیمت رو کشف میکنن، یه بازار قیمتی میگذاریم.
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی:
میگیم به طور مثال خودرو یا ماشین از این قیمت تا این قیمت فلان منطقه، اگر کسی بیاد آگهی بده قیمتش بیشتر از این باشه قیمت رو نمایش نمیدیم دیگه. خب ببینید انقدر شفاف ما میگیم شما قیمت رو به ما بدید. آقای وزیر مسکن شما بفرمایید قیمت چنده؟ قیمت یک ملک در چه بدونم منطقه 5 تهران واقعا شما زیر ساختش رو ندارید. و اگر جایی که بخواد کمک بکنه به این قصه همین فضای مجازی هست، همین هوش مصنوعی هستش که چه الان به کار گرفته شده چه در آینده به کار گرفته خواهد شد.
دولت علاوه بر کمکاری و تخلف از بورس سوء استفاده کرد.
سهام بورس ما با توجه به رشد نقدینگی که در کشور وجود دارد بدون هیچ گونه فعالیت اقتصادی وضعیت دارایی شرکت‌های بورسی به شدت رشد کرده.
سید امیر قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس:
الان ارزش سهام ما کمتر از ارزش واقعی است و سهام به اصطلاح میگن ارزنده است، یعنی قدرت رشد داره. الان این که میبینید سهام قیمتش افت پیدا میکنه به خاطر ترس بازاره، به خاطر سیاست‌های غلطه، به خاطر سوء استفاده از بازار هست توسط شرکت‌های بزرگ برای اینکه بتوانن سهام ارزان قیمت بخرن، به خاطر ایناست. وضعیت طبیعی بازار نیست. اگر دولت، سازمان بورس به وظایف خودش عمل کنه و همت بکنه بورس حتما رشد پیدا میکنه، به ویژه با کاهش قیمت ارز و افت سایر بازارها مثل بازار طلا، مسکن، ارز، اینها از بورس بهتر هم خواهد شد. هم کمکاری کرده هم تخلف کرده، هم سوء استفاده کرده، هم کمکاری هم تخلف هم سوء استفاده در همین سطوح.
وقتی دمای خانه کم یا زیاد است نباید دماسنج را بشکنیم.
آیا افزایش قیمت دلیل تورمه یا معلول تورمه؟ و آیا تورم از تغییر قیمت کالاها ایجاد میشه از سیاست‌های پولی؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو:
ببینید بدیهیه که وقتی دمای خونه بالاست ما دماسنج رو نمیشکنیم، میریم یا فنکوئل رو کم میکنیم یا کولر رو روشن میکنیم یا پنجره رو وا میکنیم. عدم درج قیمت تنها زینفش مخابراته، برای اینکه خب همه این چیزایی که دوستان دارن میگن قابل انجام، به طرف میتونه 3000 تا آگهی بزنه، فرقش اینه که وقت مشتری گرفته میشه، باید به 3000 جا زنگ بزنه و 3000 تا عدد میشنوه، همون چیزی که میتونسته در کسری از ثانیه روی سایت ببینه یا تو آگهی ببینه. ولذا اصلا موضوعیت نداره بس. یعنی اینکه اتهام بزنیم بگیم علت تورم درج قیمت در سایته، به نظر من فرافکنی و پروپاگاندا بیشتر نیست. آیا قیمت ها زمانی که ما تورم نداشتیم، زمانی که قیمت ها تثبیت میشد در کشور، آیا قیمت ها درج نمیشد در سایت ها؟ یا آیا این دلال ها و سوداگر ها و اینایی که میگن دوستان، آیا اینا نبودن در ایران؟ آیا اینها در سال مثلا 93-94 که بازار خودرو با یک رکود وحشتناک مواجه بود، آیا اینا در ایران نبودن؟ اینا خارج از کشور بودن، سال مثلا 97 وارد ایران شدن، آیا اون موقع تو قیمتا رو ما در سایت ها نمی زدیم؟ واقعیت اینه که پاک کردن صورت مسئله است، مسئله ای رو حل نمی کنه.
اگر بانک مرکزی می خواهد بازار ارز را مدیریت کند باید به مرکز مبادلات ارزی برگردد.
مرکز مبادلات ارزی با نرخ 2480 تومان شروع شد.
اینو مینو کیانی راد، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی.
سامانه نیما سامانه‌ای که بانک مرکزی خیلی براش زحمت کشیده، اما پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست. به قدر کفایت رشد نکرده، این نهال ضعیفه. من اینو همه جا گفتم، خیلی خیلی باید روش وقت میذاشت و خودش هم اجازه نمیداد که صادر کننده وارد کننده برای خودشون یک داستان درست کنن، یک برنامه‌ریزی کنن، رانت و یک داستان‌های دیگه ایجاد بشه و بعد اگر ارزی به یک وارد کننده داده نمیشه، تقصیر به گردن صرافی بیفته. نه، صرافی هم باید تو این میدان، تو اون سیستم تحت نظارت بانک مرکزی مکلف میشد به اینکه ارزو به موقع به وارد کننده بده. و الان مشکل کجاست؟ ما اون سامانه نیما رو اگر بانک مرکزی میخواد این بازار رو مدیریت کنه، به نظر من الگوی تجربه شده و موفقی رو که در طول دوره‌های قبلی داشته، اون الگو رو بیاد، حتی اگر ضعف داشته ضعف‌هاش رو بررسی بکنه و تکمیل کنه، و اون الگو الگوی مرکز مبادلات ارزیه.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
همین حالا استفتا که ویژه مقلدین مقام معظم رهبریه و اختصاص داره به احکام خرید و فروش، سپس خبر طلایی.
استفتا استفتاءات مقلدین مقام معظم رهبری.
سوال 1476. بعد از آنکه زید ملک خود را به عمر فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمر به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده. آیا این حکم شامل ملکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده می شود و کشف از بطلان فروش آن می کند؟
جواب: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذلیت بوده ولی مالک مبیع نبوده، بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متأخر از بیع است شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته می شود، و در غیر این صورت بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحت است.
اینجا بازار تهران، ساعت 11 و 18 دقیقه است. همراه ما باشید لطفاً تا حوالی ساعت 11 و 50 دقیقه. یادتونم نره که 3094 شماره پیامک ماست، برای اینکه اگر دغدغه اقتصادی دارید با ما در میون بذارید. سعی میکنیم که با کارشناسانی که در طول برنامه خدمتشون هستیم سوالات شما رو مطرح بکنیم. یادتونم نره که سری بزنید به کانال برنامه ما بازار تهران مشاور رسمی سرمایه، توی اونجا آخرین خبرها در حوزه بازار و اقتصاد کشورمون رو میتونید که مرور کنید. همین حالا خبر طلایی، سپس جهش تولید.
خبر طلایی.
توی این روزهایی که قیمت طلا و سکه هم داره کم کم میاد پایین، گفتگو می‌خوایم بکنیم با جناب آقای محمد کشتیارا، مرد سکه و طلای برنامه، درباره قیمت‌های لحظه‌ای و روز طلا. آقای کشتیارا سلام بر شما، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادت
در خدمتتون هستم. قیمت اونس جهانی در حال حاضر 1837 دلار هست.
خب
این روزها با شاهد نوسان زیادی روی قیمت ارز هستیم و این نوسانات ارزی نوسانات قیمت طلا و سکر هم شامل میشه و حتی جالب هست که در طول روز، حالا امروز که شروع شده، خیلی قیمت ها تغییر کرده، ولی قیمت هایی که الان دارم خدمتتون اعلام میکنم متوسط قیمت هایی هست که دیروز با اینکه تعطیلی بوده در معاملات تلفنی و هر روز صبح که معاملات شروع شده، قیمت ها به طور متوسط هست. قیمت اونس نقره 24.94 دلار هست. قیمت سکه تر قدیم 10 میلیون تومان هست. قیمت سکه تر جدید 10,150,000 تومان تا 10,250,000 تومان متغیر بوده. نیم سکه 5,500,000 تومان، ربع سکه 3,500,000 تومان، سکه های 1 گرمی 2,100,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده. قیمت هر مثقال طلای آب شده که مبنای معاملات طلا هست در حال حاضر 4,265,000 تومان.
بله.
1 گرم طلای 18 عیار هم امروز تا این لحظه شده 984,500 تومان که
بله.
میدونه در هفته گذشته بالای 1,000,000 تومان قیمت هر گرم طلای 18 عیار بوده، ولی با کاهش قیمت ارز و کاهش قیمت طلا و سکه فعلا 984,500 تومان 1 گرم طلای 18 عیار هست و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,312,000 تومان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کشتر، خدا نگهدارتون باشه. اما جناب آقای امیر وکیلیان، کارشناس برنامه‌مون، همین حالا در جایی هستن که رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای آقای فخریزاده فکر می‌کنم، یا فخریان، آقای فخریان الان اونجا هستن و نشست خبری دارن. آقای وکیلیان چه خبر هست اونجا؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. یک جلسه بسیار داغ رسانه‌ای هست که رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور پیدا کردن. اکثر سوالات خبرنگاران راجع به تغییر نرخ‌های مکرر کالاها در فروشگاه‌ها هست. پاسخ آقای فخریان به صورت قاطع این هستش که در طول امسال 5 بار به طور متوسط تمامی گروه‌های کالایی تغییر قیمت داشتن و این در طول چند دهه اخیر بی سابقه بوده که موجب شده که اشکالاتی رو در بخش فروش برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود میاد. ایشون اعلام کردن که تقریبا 6,000 تا فروشگاه زنجیره‌ای در ایران فعال هستند.
بله.
در صورتی که 200,000 تا خرده فروشی داریم، صنعت در اول رایش هست و بسیار مشکل وجود داره در این صنعت. و مقایسه کردم با کشور ترکیه، کشور همسایه، که 40,000 فروشگاه زنجیره‌ای فعال در این حوزه حضور دارن. خبرنگاران کماکان قانع نشدن از صحبت‌های ایشون بابت تنوع کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و افزایش مداوم قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای وکیلیان، درباره این که قیمت‌ها یه قیمت هست روی در حقیقت اون نمودارها و تابلوهای فروشگاه‌ها و سر صندوق یه قیمت دیگه هم هست، خبرنگارا صحبت کردن و سوال پرسیدن.
بله بله بله.
جوابشون چی بود؟
فخریان راجع به این مسئله این بودش که وقتی که محصولات جدید با قیمت‌های جدید به فروشگاه میرن، در قفسه فروشگاه‌ها دو نوع قیمت رو ما مشاهده می‌کنیم. یکی محصولات قدیمی با قیمت قدیم و محصولات جدید با قیمت جدید. فروشندگان اگر محصولات قدیمی و با قیمت قدیم به محل ازشونم حسابداری فروشگاه ببرن و برای خرید، با همون قیمت قدیم براشون محاسبه میشه. ولی اگر محصولات جدید رو از روی قفسه ها بردارن با قیمت جدید، و این یه چیزی هستش که متداوله، حتی هم گفتن که اگر شبهه‌ای وجود داره و فکر میکنن که فروشگاه های زنجیره‌ای در این زمینه دخل و تصرف دارن، رئیس اتحادیه حاضره همراه با تولید کنندگان بخشی که مورد نظر رسانه هست در رسانه حضور پیدا کنن تا این شبهه برطرف بشه که هیچ گونه افزایش قیمتی از سمت فروشگاه های زنجیره‌ای اعمال نمیشه و فقط قیمت هایی که تولید کننده اون
حامده رو اینن درست کنن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان، خدا نگهدارتون باشه.
نام برنامه:
بازار تهران.
روز و تاریخ تولد:
شنبه 14 تیر 1399.
صادر از
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشانی:
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
وبگستر جهانی،
رادیو تهران نقطه آی‌آر،
شبکه‌های اجتماعی
@ بازار تهران یک.
همین حالا جهش تولید، سپس آیا بورس مستقل شده است؟
سایه طلای سیاه بر معادن زغال سنگ ایران. در جهان امروز توسعه معادن زغال سنگ به عنوان منبع مهم انرژی با در نظر گرفتن سیاست‌های راهبردی و کلان از اصلی‌ترین برنامه‌های کشورهای توسعه یافته است. همچنین کشورهای دارای معادن زغال سنگ حمایت‌های متنوعی مثل اعطای تسهیلات، بیمه، معافیت‌های مالیاتی و غیره از معدنکاران می‌کنند تا با استفاده از این انرژی طبیعی هم صرفه‌جویی مالی کنند و همین که این منبع عظیم انرژی بی استفاده رها نشود. ولی در ایران برنامه مدونی برای حمایت از معادن زغال سنگ و صنایع وابسته به آن وجود ندارد. همچنین نبود معیار شفاف برای تعیین قیمت زغال سنگ، ایمنی پایین معادن، عدم بکارگیری تکنولوژی و ماشین‌آلات روز دنیا و عدم توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی معادن منجر به غفلت از این سرمایه شده است. به گفته دبیر انجمن زغال سنگ کشور، با وجود پیدایش انرژی‌های جدید، زغال سنگ همچنان در دنیا مهمترین منبع انرژی است. در حال حاضر 62% برق، 90% فولاد و 95% سیمان دنیا با زغال سنگ تولید می‌شود. با این حال، به دلیل وجود منابع زیاد نفت و گاز در ایران، توجه به این سرمایه ملی مخفول مانده و با یارانه 90% دولت برای سوخت‌های نفتی، توجه به زغال سنگ در کشور بسیار کم شده. دولت ایران سالانه 70 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند که حتی 1 ریال از آن هم به معادن زغال سنگ تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که قیمت گاز 6 برابر گران‌تر از زغال سنگ است و در صورت استفاده از زغال سنگ در نیروگاه‌های کشور، قیمت محصولات صنعتی تا حد قابل توجهی کاهش خواهد داشت. در بخش ایجاد اشتغال نیز با سرمایه 3000 میلیارد تومانی در این صنعت حدود 1200 شغل میتوان ایجاد کرد، یعنی حدود 4 برابر بیشتر نسبت به صنعت فولاد. ایران از نظر ذخایر زغال سنگ با حدود 14 میلیارد تن ذخایر زمین‌شناسی و 1.2 میلیارد تن ذخیره قطعی در حد متوسط جهانی است. در حال حاضر تنها خریدار عمده زغال سنگ داخل کشور شرکت ذوب‌آهن اصفهان است و این کارخانه به طور متوسط سالیانه حدود 5 میلیون تن کنستانتری زغال سنگ کوکشو مصرف می‌کند. با آنکه پتانسیل میزان تولید داخلی کنستانتری زغال سنگ در کشور بسیار بالاست، اما فقط 1.7 میلیون تن تولید داخلی داریم و کسری آن از خارج از کشور وارد می‌شود و به دلیل فقدان نیروگاه‌های زغالی در کشور، مصرف زغال سنگ در کشور کم است و تنها بخش کمی از آن به کشورهای همسایه صادر می شود. بر اساس نظر کارشناسان، این صنعت هیچ گونه وابستگی خارجی ندارد و در شرایط برابر یارانه‌ای، زغال سنگ حرف اول را در تأمین سوخت ارزان‌تر می زند.
همین حالا آیا بورس مستقل است؟ سپس بخش بورس.
الفبای بورس.
آیا بورس بازاری رقابتی است؟ این یکی از سوالات پرتکرار این روزهاست که با بالا گرفتن تب ورود به بورس در جامعه، جنجال‌های زیادی بین فعالان بازار سرمایه به وجود آورده. اما فایده رقابتی بودن بازار سرمایه چیه؟
وقتی بازار رقابتی باشه، اون تولید کننده مجبور کیفیتش بالا ببره که خب خریدار داشته باشه. اما وقتی که ما عرضه کم بود، خب خود به خود تو قیمت میره بالا.
بورس یک بازار مدرن برای مبادلاته و از قوانین بازار تبعیت میکنه. در نگاهی کلی اینطور به نظر میاد که بازار ثانویه سرمایه ایران یا بورس مشخصات بازار شبه رقابتی و بازار آزاد رو داره. اما آیا واقعا قوانین بازار آزاد تو بورس ایران اجرا میشه؟
نه متاسفانه. ببینیم بورس باید حالت رقابت آزاد رو داشته باشه. در صورتی که این اتفاق داریم میبینیم که شکل نمیگیره، یعنی جهت‌دهی داده میشه. توی جهت‌دهی که داده میشه مثلا اون حالت رقابتی خارج میشه. نمیتونه اون منطق بورس و بازی‌های بورس و رقابت‌های بورسی رو ایفا بکنه.
وقتی برای تعریف بورس از عبارت بازار سرمایه استفاده می‌کنیم، یعنی بورس باید ویژگی‌های یک بازار رو داشته باشه. ولی در اقتصاد آزاد یا مبتنی بر رقابت، بازار چیه؟ بازار مجموعه از کنش و واکنش هاست که در شرایط مطلوب خریدارها و فروشنده های یک کالا قیمت و مقدار عرضه اون رو تعیین میکنند. حالا رفتار سهامداران در بورس ما چقدر از این قاعده پیروی میکنه و منطق عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران چطوریه؟
ما اون سازوکار اقتصادی که همه جا هست خب نداریم. بنابراین اگه یک مدتی هم رشدی داریم، یا دولت دخالت کرده یا یه جو روانی تو جامعه به وجود اومده که خب هر کسی هر چی داشته فروخته بریم به سمت بورس و بعدم بالاخره خانه‌ها به هر حال سقوط میکنه و این شرایطی که الان ما داریم.
در بازارهای رقابتی دولت نقش حد اقلی داره، اما برای بیرون آوردن بورس از طالب انحصار دولت چه نقشی میتونه داشته باشه؟
دولت این موارد یا حالا به عنوان بانک یا بازار مربوطه باید به صورت نظارت روی قضایا باشه، نه تقویم کننده شاخص های بورس. وقتی تقویم کننده میشه پس رقابت ازش خارج میشه، تعیین تعریف قیمت گذاری عرض و تقاضایی خارج میشه و دیگه نمیتونه منطق بورسی که تعریفش در بازارهای بین المللی تعیین کننده بشه.
اما همین حالا سلام میکنم با جناب آقای دکتر سید پرویز جلیلی، کامجو از تحلیلگران بازار سرمایه و مدرس دانشگاه. ارادتمندم آقای دکتر.
سلام آقای هاشمی عزیز، از ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادت
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اجازه بدید که سوال آخر رو اول بپرسم. آیا بورس با مدار سعودی آشتی میکنه؟
بورس آیا شما عزیز ببینید الان به لحاظ تکنیکالی و بنیادی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هیچ مشکلی ندارن، یعنی نمادها ارزندن، نزدیک به قیمت‌های حالا ذاتی، حتی زیر قیمت ذاتی دارن معامله میشن. به لحاظ تکنیکالی سهم‌ها، شاخص کل، هموزن، اینا هیچ مشکلی ندارن. مشکلی که الان توی بازار هست اون پنیک یا ترسیه که سهامدار خرد رو احاطه کرده و دلیلش هم واقعیتش این فشاری بود که حقوقی ها روی بازار آوردن. روزی که فولاد 300 میلیون صفحه خرید بود، حقوقی میاد 300 میلیون صفحه فولاد رو میده، این مثل یک بمب توی بازار منفجر میشه. یعنی که آقا حقوقی فولاد میگه که سهم من روی 1500 تومان هیچ ارزشی نداره، من میفروشمش. خب معلومه سهامدار خوردم میکشه میارتش تا 900 تومان.
درست. آقای دکتر کامجوی عزیز، شما به عنوان یک تحلیلگر و مدرس دانشگاه به من یه نکته ای رو خیلی صادقانه بگید، چون معمولا این چیزا رو از مسئولان نمیتونیم بپرسیم. الان دارای کم رسیده به قیمت 6 ماه پیش. پالایش یکم هم داره به قیمت 5 تومان حدودا معامله میشه.
بله.
الان تو این وضعیت جیب کی داره پر میشه؟ جیب کی داره خالی میشه؟
ببینید این که واقعیتش حالا ما داریم از رادیوی ملی به حال مصاحبه میکنیم، ولی بیشتر شبیه یک سرقت سازمان یافته بود
توسط
ببینید زمانی که وزیر اقتصاد و وزیر نفت میان با همدیگه جنگ زرگری را میندازن، امروز باید پاسخگو باشن. زمانی که دولت مردم میان مصاحبه میکنن، زمانی که مشاور رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور بیت کوین رو میگه بیت کوین، باید بدونیم دیگه زمانی که ایشون
مسئول دفتر رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور
میاد حمایت 1,700,000 واحد برای شاخص میگه، آقا شما چه علمی داری توی اقتصاد که میای میگی شاخص روی 1.7 حمایت میشه؟ آقای فلانی شما چه علمی داری توی اقتصاد که میای میگی دلار میشه 4200، یکی میگه 11500، یکی میگه 17500؟ این مصاحبه های غیر علمی، مصاحبه های غیر حرفه‌ای از دولت مردا که یکی پس از دیگری همشون فیل میشه، این دلیلش چیه؟ دنبال چی هستن؟ دنبال اینن که بازار رو نوسان بدن، دنبال اینن که یه سرمایه دار پول دار سرمایه دار تر بشه. اون چیزی که ما داریم میبینیم اینه، ولی شاید این بنده خدا نیت بدی هم ندارن،
ولی بلد نیستن یعنی با نیت خوب اما آگاهی کم دارن فعالیت میکنن.
آره چرا این همه مصاحبه برای چیه؟ بابا خب مصاحبه نکنین، نیاین تلویزیون، حرف نزنین، به خدا راحت ترین. شما الان نگاه بکنید، من امروز تو کانال خودم گذاشتم 10 تا نمادی که 6 ماه پیش بعد زهرا بودن، همه اون کسی که تصمیم گرفتن که این 15 تا نماد از صبح به بعد زهر منتقل بشن امروز باید پاسخگو باشن.
درست.
بدبختی بازار از همونجا شروع شد که تصمیم گرفتن شبنا و خودرو و خطاپا و شستا بره بعد زهر. چرا؟ چرا این سهم ها رفتن بعد از اون؟ چرا سهم های دیگه نرفتن؟ امروز پاسخگو باشین. سهم ساعت 2 بعد از ظهر 5500 فروخته شده، امروز 9 صبح داره 900 تومان معامله میشه. این کی باید پاسخگوش باشه؟ به خدا قسم خیلی از خانواده ها بدبخت شدن، آواره شدن، برای پول پیش خونه شو، جهاز بچه شو. تو این کرونا سرمایه دستش که میخواد بره تو بازار معامله کنه، بازار بسته بود، آورد گذاشت اینجا، اینجا سرمایه یک عمر زندگیشو باخته. این اثرات بلند مدت خواهد داشت. این سرقت سازمان یافته ای که در این چشم ماه گذشته در بورس اوراق و بهادار تهران اتفاق افتاده تا 10 سال اثرش توی اقتصاد ایران خواهد بود و دیگه نمیشه این سرمایه اجتماعی که نابود شد دیگه نمیشه اینو جمعش کرد.
درست. بذارید سوال دیگه ای ازتون بپرسم آقای دکتر کامجو. توی هوشمندی پول هیچ کدوممون چکی نداریم، ولی میخوام بدونم که چرا این پول توی بورس ما با شایعات سر و کار داره. ما توی همین برنامه 3 ماه مونده به انتخابات آمریکا گفتیم نماگرهای اقتصادی میگن برنده بایدنه و همین اتفاق هم افتاد، ولی اقتصاد ما به این مسائل زیادی وابستگی نداره. دلیلش چیه؟
نه اتفاقا آقای هاشمی، بورس پیشبینی کرده بود که بایدن رای میاره. دلیل برخی از اون اسلام همین بود که میدونستن که دلار اصلاح میکنه، ولی این فشار از یه جای دیگه شروع شد، یعنی طبیعی نبود. اینی که سرمایه درست هوشمنده ولی ترسو هم هست. شما نمیتونید تمام اطلاعاتی که روی کدال میاد، من اینجا اگر قانونگذاری، اگر از قوه قضاییه کسی صدا من میشنوه، من با سند و مدرک بیش از 100 تا نماد رو اثبات میکنم قبل از اینکه اطلاعیه‌اش روی کدال بیاد 2 ماه 3 ماه قبل این اطلاعیه نشر کرده بود.
یعنی شما هم از جمله اون کارشناسان هستین که میگین کدال سطل زباله اطلاعات سوخته است؟
اصلا این جمله ای که جمله خود منه، کدال قبرستان اطلاعات سوخته است. هر اطلاعاتی که رو کدال میاد وقتی میخوان پرتش کنن تو سطل زباله، توکنو میزنه، وصلش میکنه، میذارتش رو کدال.
یعنی با این شرط مردم که کمتر میتونن به کدال اعتماد کنن. خیلی میگن که برید کدال ببینید.
شما نگاه بکنید، نماد خدیزل، نماد خمهور، نماد دماوند، نماد وهور، همه اینا زمانی که افزایش سرمایهشون اومد روی کدال قفل صفحه فروشن. مگه میشه یه نمادی 2000% افزایش سرمایه داشته باشه خبرش بیاد روی کدال از لحظه‌ای که خبرش اومده قفل صفحه فروش باشه؟ مگه رانفور از لحظه‌ای که 300% افزایش سرمایهش اومد روی کدال از فردا صبحش از 3749 تومان و 5 ریال الان داره رو 2500 تومان معامله میشه؟ 50% 40% نماد اومده پایین. چه اتفاقی داره تو کدال میفته؟ تمام اون افرادی که تصمیم گرفتن نماد صبح بعد ظهری بشه امروز باید پاسخگو باشن. هم اون دو تا وزیری که جنگ کردن سر پالایش یکم امروز باید پاسخگو باشن. اون رئیس سازمان خصوصی سازی که ول کرده رفته امروز باید برگرده بیاد به ما پاسخ بده که چرا پالایش یکم این اتفاق براش افتاده. با 20% تخفیفی که دادید مردم تو 70% ضررن. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. اگر تو اقتصادهای داغون دنیا بمب اتم هم بهش بزنن اینجوری سهامش افت نمیکنه.
بسیار خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر سید پرویز جلیلی کامجو.
در کل من دارم میگم، چون این مصاحبه رو کردم اینو میگم خدمتتون، بازار به لحاظ بنیادی، به لحاظ تکنیکال هیچ مشکلی نداره. نمادها الان ارزشمندن نسبت به بازارهای موازی، بسیار بسیار ارزشمندن، ولی پنیکی که روی بازار هست باید با یه واکنش سریع جمع بشه. مثلا بیا دامنه نوسان رو بکنن.
این همون تله ارزندگیه دیگه.
بله.
بسیار خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر کامجو. خدا نگهدارتون باشه. تیتری که از صحبت‌های آقای کامجو حداقل من دستگیرم شد این بودش که وضعیت حال حاضر سرقت سازمان یافته است در بورس کشورمون. این صحبت‌های آقای کامجو بود، نظرت شخصی آقای کامجو بودش. برنامه بازار تهران در تایید یا در حقیقت تکذیب این موضوع صحبتی نمی‌کنه، نظرات کارشناسانمون نظرات شخصی هستش که از طریق برنامه بازار تهران تقدیم حضورتون میشه. اما اجازه بدید که سلام کنم خدمت جناب آقای هاشم آردم از اقتصاددان‌ها و تحلیلگرای بازار.
سلام جناب آقای هاشمی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما.
مخلصیم آقا. اگه توی 6 ماه اخیر تشکیلاتی به نام سازمان و شورای عالی